بسم الله الرحمن الرحيم إنهم خير الناصرين المؤمنين صلى الله على محمد
وعلى محمد
كلام در رابطه با استدلال با آیه سؤال بود برای وجهیت خبر و اشکالات وارده برای این استدلال نیز روشن شد و اون بود که فرمودن ما نمیتوانیم استفاده اطلاق بکنیم از آیه، چون بعید نیست که این سؤال برای این باشد که متعبد بشود شخص به قول کسی که در علم و فقه او دخالت است. ما شیخ دیگران در اشکال کردن، پس در مورد بحث ما که علم از قول راوی حاصل نمی شود، این از دائره دلالت آیه خارج است. حتی از این اشکال جواب دادن و اون این بود که این البته جوابی که دادن از نظر من و معاشق مخدوش بود، این جواب رو هم عرض کردیم که از این اشکال بعضی ها جواب دادن که در صدر اول نظری که افتایی که می دادن همراه با رأی و نظر بود. پس اگر به روایت مفتی تعبدن واجب از اخذ بشود، غیر مفتی که محل بحث ما هست نیز از باب عدم قول به فصل قابل قبول هست. جواب این رو میفرماد ما قبلا بیان کردیم که اصلا در رابطه با آیه حضر که اینجا جای تمسک به عدم قول به فصل نیست. چرا؟ چون عرض کردیم که در اینجا قطع داریم، سابقه این مطلب بود که در اینجا فصلی وجود ندارد. چرا؟ چون این که خبر را ما به لحاظ این که شخص مجتهد است و ذات و صاحب رأی است، از این جهت اگر بخوایم حجت بدانیم، این که محل بحث ما این در خصوصی نیست که هر خبری چه همراه با رأی و نظر باشد چه همراه با رأی و نظر نباشد، این مدعای ماست. بنابراین اون چه که فصلی در اون نیست، حجیت خبر است به لحاظ این که ناقل مجتهد باشد یا مقلد. اما حجیت خبر عن الرأی و تفقه که عیناً همین حرف را در رابطه با آیه قبلا گفته شده بود، اگر این چنین باشد چه رابطه ایست بین این که اگر ما گفتیم خبری که عن رأی و تفقه حجت شد، مطلق خبر حجت باشد؟ چون اگر رأی و تفقه دخیل بود به احتمال دخالت رو دادیم، رابطه بین این چنین خبری با خبری که صرف نقل است و هیچ رأی و تعبیس و تفقهی در اون نیست، او هم معتبر باشد. پس فصل کاملا واضح است بین این دو. پس این که ما بگیم اگر در خبری که ان رأیین هست قائل ما به اعتبار و حجیت شدیم، پس خبری که درش رأی و تفقه نیست هم حجت باشد و نتیجتا مطلق خبر حجت بشود، چنین حرفی رو ما نمیتونیم بزنیم. لذا میفرماید ما در سابق گفتیم در آیه قبل که میشود ما علم و تفقه را تعمیم بدیم به لحاظ موارد، اعم از باب اعتقادات باشد یا باب فروع. تعمیم به لحاظ موارد که اصول باشد یا فروع، این تعمیم ممکن است. اما تعمیم به لحاظ این که هر جایی که ان رأی و تفقه بود پس در جایی که رأی تفقه نیست اونجا معتبر باشد، به این لحاظ نمیتوانیم. پس دائره متعلق علم را میشه توسعه داد که متعلق علم مواردی باشد که از باب اعتقادات است یا جایی باشد که دخالتی به اعتقادات ندارد، مربوط به فروع باشد. ولی این حرف را، این تعمیم قابل قبول است. ولی که این تعمیمی که قابل قبول است، نفعی به حال شمایی که در صدد اثبات اعتبار خبر هستید ندارد. چرا؟ چون شما میخواید بگید خبر شخص عادل چه همراه باشد با رأی و تفقه، چه همراه با رأی تفقه نباشد، این حجت است و شما در اونجا تعمیمی به لحاظ متعلق به اصطلاح رأی و تفقه دادید که رأی و تفقه شخص در باب اصول باشد یا در باب فروع باشد. تعمیم در اونجا که اینو در این آیه هم میشود تعمیم داد، به درد اونچه که در صدد اثبات او که اعتبار خبر است مطلقا نخواهد کرد. اشکال دیگری در این آیه شریفه شده است در رابطه با آیه سوال و اون این است که گفتن ظاهر آیه این که دارد فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، به قرینه ان کنتم لا تعلمون این اشکال است. ظاهر آیه این است که شما اگر نمیدانید سوال کنید. مفهومی چی است؟ اینه که اگر میدانید سوال نمیخواد. پس اگر سوال بشود، این گرچه به صورت جمله شرطی آمده است ولی در حقیقت حکم غایت را دارد که شما در ظرف عدم علم سوال کنید تا عالم بشید. کما که مفهومش این است که اگر میدانید سوال لازم نیست، پس اگر نمیدانید سوال کنید که اگر گفته بشود دفعه اصلاح در تقدیر این هست که اگر بگید چرا در صورتی که نمیدانیم سوال کنیم، سوال بشود. چرا در ظرف عدم علم سوال واجب است؟ برای اینکه علم حاصل بشود. پس بنابراین اگر ظاهر آیه به قرینه ان کنتم لا تعلمون این است که سوال برای این غایت است که تحصیل علم بشود. خب اگر این معنا باشد، باز دایره آیه محدود شد به اون جایی که خبر مفید علم باشد یا قول مسئول عنه مفید علم باشد و این اثبات مدعای شما را نمی کند. چرا؟ چون ما می خواهیم بگیم که خبر مطلقا حجت است، اهم از این که افاده علم بش کند یا افاده علم نکند. پس در صورتی که ما اخذ به ظاهر آیه بکنیم، باز هم این آیه اجنبی از استدلال برای اعتبار خبر واحد خواهد بود. این اشکال را مرحوم شیخ می‌فرمایند وارد نیست، فقط همون اشکال اول را وارد دانستند، این اشکال را وارد نمی‌دانند. چرا؟ می‌فرمایند جهتش این است که ظاهر آیه این است که شما علم به جواب پیدا کنید. فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، لا تعلمون یعنی علم به جواب. علم به جواب اعم از این است که شخص برای او علم هم حاصل بشود. شخص چه علم براش حاصل بشود چه نشود، از جواب، علم به جواب غیر از علم حاصل از جواب است. یه وقت است که برای شخص از جواب علم حاصل می شود. در آیه ندارد که شما سوال کنید تا از جواب علم پیدا کنید. اگر اینجور بود و اینجور معنا ظاهر بود از آیه که ظاهرن ظاهر معنا آیه این نیست، خب بله می شود ادعا کرد که دائره دلالت آیه مخصوص اونجایی است که از جواب برای شما علم حاصل بشود و اونجایی که از کلام شخص برای شما علم حاصل نشود مثل محل بحث ما، این اجنبی از آیه می شود. ولی در ظاهر آیه ایشان می فرماید این است که علم به جواب پیدا بکنید. علم به جواب می سازد با اونجایی که شما در این حالی که علم به جواب دارید، علم هم از جواب برای شما حاصل بشود یا اینکه علم برای شما از جواب حاصل نشود. پس بنابراین فرق است بین علم به جواب که ظاهر آیه است یا علم از جواب که مورد اشکال بود، که مستشکل این چنین فهمیده بود که علم از جواب پیدا کنید. علم از جواب غیر از علم به جواب هست. علم به جواب می سازد به اینکه علم برای انسان حاصل بشود یا نشود. پس از این ناحیه اشکالی بر این استدلال وارد نیست. ولیکن اشکال دوم که مرحوم شیخ بر استدلال به این آیه دارن این است که بین این آیه سوال با آیه کتمان و آیه حذر تفاوتی وجود دارد که به خاطر اون تفاوت ما اینجا نمیتوانیم تمسک بکنیم به این آیه شریفه. و اون تفاوت این است که در آیه انذار از کلامی ظاهر صادر شده بود، یعنی کلامی وجود داشت در آیه مبارکه که از اون کلام استفاده اطلاق میشد کرد. فلولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم. این لینذروا قومهم اهم از این که خودشان از کلام اونها علم حاصل بشود، از کلام منذرین، یا علم حاصل نشود. لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. خب اون جا معنای لعله و این حرفا گذشت دیگه. پس بنابراین از لزوم حذر پس از انذار علل اطلاق استفاده می شود به این که قول منذر مفید علم باشد یا نباشد، مثل ما نحن فیه. کما اینکه در آیه کتمان هم همینطور بود، اظهار بر اونها واجب است، باید اظهار بکنند. پس از اظهار اونها بر اونها قبول لازم است، چون معنا ندارد اظهار بکنن قبول لازم نباشد. اهم از این که از اظهار اونها علم حاصل بشود یا نشود. این اطلاق در اون دعایه بود، ولی در اینجا چیزی وجود ندارد که ما بتوانیم از او استفاده اطلاق بکنیم. لذا در اینجا می فرمایند ایجاب سؤال امکان این معنا هست که ما بگیم منحصر از این آیه در فرض علم، بگیم سؤال لازم است تا زمانی که علم حاصل، علم به جواب حاصل بشود، علم به جواب. ولو اینکه این علم به جواب بل از ناحیه جواب گروهی باشد که از قول اونها علم حاصل می شود، فعلیه آیه منحصر می شود دلالتش. یا اگر بگیم حتی این احتمال آمد، دیگه از استدلال به این آیه برای صورتی که علم حاصل نمی شود نمی شود تمسک کرد. موازه است در باب خبر واحد، علم حاصل نمی شود از جوابی که اون واحد صادر از اون واحد صادر بشود. پس بنابراین در این آیه به لحاظ این که چنین اطلاقی وجود ندارد، ما می توانیم بگیم ایجاب سؤال منحصر است در جایی که علم به جواب حاصل بشود. علم به جواب ولو به واسطه قول جماعتی باشد. پس بنابراین اگر این احتمال ولو به عنوان احتمال آمد، بحث خبر واحد خارج می شود از مدلول آیه مبارکه. تا اینجا اون چه که بیان شد که از استدلال و بیان کیفیت استدلال به این آیه و دو اشکالی که مرحوم عاشق رضوان الله علیه کردند، و بالاخره ایشان استدلال به این آیه را برای حجیت خبر واحد قبول نفرموده بودند، همه این مطالب مبنی بر این بود که مراد از اهل ذکر حسب آنچه که در روایات وارد شده است که تفسیر شده است به اهل بیت سلام الله علیه مجمعین، اینها نباشد، بلکه مربوط باشد به همون علماء یهود که اونها که علم به این داشتن در تورات و در حال انجیل بر این که پیامبر اکرم صلوات الله علیه نبی خاتم هست، معذاله کتمان میکردن. این مربوط بشود به این معنا. ولیکن با توجه به روایاتی که وارد شده است که مراد اهل ذکر ائمه علیهم السلام، دیگه آیه شریفه اجنبی از محل بحث حجیت خبر خواهد بود. نهایت در آیه جمع بین، و چون روایاتی که وارد شده است، خب اینها غالب روایات در این قبیل از موارد در آیات برای بیان مصداق اتم یا ذکر مصداق است، اینکه ذکر تفسیر شده است به رسول اکرم صلوات الله سلام علیه و اهل ذکر. روایتشان خواندیم در دیروز بحثی که اهل ذکر ائمه علیهم السلام، اینا به عنوان ذکر مصداق دلالت بر انحصار نمی کند. جمعی مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا می خواند بفرمایند بین روایات مختلف که ما اهل ذکر را منحصر نکنیم در اهل بیت سلام الله علیه مجمعین، گرچه اونها به عنوان مصداق تام و کامل اهل ذکرن، ولی که نسبت به موضوعات و موارد اهل ذکر فرق کند. به عبارت دیگر یک معنای عامی برای اهل ذکر بیان می‌فرماید که این دیگه شامل حتی صاحبان حرف و صناعات هم می‌شود، یعنی هر کسی که در اون فنی که وارد است، گرچه مصداق اتم علم ربوبی و علومی که مربوط به مبدأ و معاد است انبیا و اوصیا سلام الله علیه اجمعین، اما منحصر نیست، در هر فنی اهل ذکری دارد، در علوم ادب، در علوم اعتباری اینا اهل ذکر دارد، در علوم طبیعی اهل ذکر هست. لذا می‌فرمایند سوال از این معنا که مربوط به باب اعتقادات است در رابطه با انبیا که نبی نه ملک باید باشد نه ملک، این معنا می‌فرماید شأن سوال از اهل بیت سلام الله علیهم هست. اینها را می‌فرمایند از اهل بیت باید سوال کرد، اینکه نبی حرام به اسلام ممتنع نیست بر اون طعام و شراب، اشاره است به اون آیه شریفه ای که اعتراض میکردن اگر ایشان نبی است مال حاضر رسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، فهم میکردن کسی که رسول هست باید به هر حال مثل ملک باشد که نه طعام به اسلام احتیاج داشته باشد نه شراب. خیلی خداوند تبارک و تعالی نبی را از جنس خود بشر به جهت استیناسی که مردم پیدا بکنن آورده است، نه اینکه بسا از غیر سنفشان، چون از غیر سنفشان باشد غالبا این چنین است که انسان از غیر سنف خودش فرار میکند و اجتناب دارد. سوال از مسائل حلال و حرام میفرمایند گرچه از اهل علم هست و از علما، اما بالاخره منتهی میشود باز به ائمه علیهم السلام، چون اونها هستند که در حقیقت بیان شریعت میکنند و تعبیر ایشان که از زیارت جامعه گرفته است که اینها حضرات عیبت و علم نبی، یعنی اون صندوق علم نبی صلوات الله و سلام علیه هستند، اگر تشبیه بخواد بشود، نه اینکه این معنا دلالت ندارد بر محدودیت، بلکه یعنی محل اجتماع علوم که علوم انبیا جمع در قلوب طاهرین ائمه سلام الله علیه اجمعین است و اینها حاملان احکام نبی هستند. بنابراین می‌فرمایند مصداق اهل ذکر در رابطه با این علوم منحصراً ائمه علیهم السلام، چون امر باید منتهی به اینها بشود، و این که در تفاصیل هم تفصیل شده از اهل ذکر به اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین به همین جهت و به خاطر همین عنایت است. تا اینجا عرض کردیم مرحوم شیخ به لحاظ اون اشکال اول و این اشکال دوم که از کلمه نعم بود، اینم اشکال دومی است، استدلال به این آیه را ناتمام می‌بینند، ولیکن با تناسب بین حکم و موضوعی که در این آیه شریفه دقت بشود و ملاحظه بشود، ما میتوانیم بگیم که تعمیم بدیم سؤال را، این مورد خصوصیتی ندارد. هر که هرچی نمیداند از کسی که دانای به اون چیز است از او بپرسد. خب اگر این تناسب را ما ملاحظه کنیم میتوانیم بگیم به بحث باب خبر واحدم نظر دارد. چرا؟ برای خاطر اینکه نقل خبر هم یک به اصطلاح مهره ای لازم دارد و افرادی هستند که اینا ناقلین خبر هستند، تخصصشان در این کار است. پس بنابراین لحاظه با تناسب بین حکم و موضوع می شود دائره اهل ذکر را توسعه داد که بنابراین شامل حتی روات هم در مقام نقل روایت می شود. پس از این جهت اگر اینجور معنا بکنیم اشکالی ندارد، ولی اون اشکال احتمال دخالت داشتن عنوان تفقه که در هر سه آیه بود، یا اشکال اخیر که ما بگیم که حصول که سوال برای تحصیل علم باشد که در این آیه سوم بود، این اشکال را اگر ما التفات و نظر داشته باشیم، دیگه اگر احتمالش هم بیاد از حیز استدلال برای اثبات حجیت خبر ساقط خواهد شد. هازا تمام الکلام راجع به آیه کتمان که تتمه بحث قبل بود. آخرین آیه‌ای که صاحب کفایه برای به تبع مرحوم شیخ رضوان الله علیه اثبات حجیت خبر از طریق آیات تمسک کرده اند، آیه اذن هست که این آیه مبارکه در سوره توبه آیه 61، و من هم الذین یؤذون النبی یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم. چند جور قرائت شده تفسیر مجمع را ملاحظه بفرمایید. قل اذن خیر لکم اینطور هم قرائت شده است، یا قل اذن خیر لکم بدون اعراب، این قرائت هم آمده است. علی حال قل اذن خیر لکم که مشهور است و برحال مشهور و را هم همینجور قرائت کرده اند، اذن خیر لکم در مقابل اذن شر، اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. در این آیه شریف واضح است که یکی از چیزهایی که مدح پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه است به لحاظی او رحمت للعالمین است، همین اذن خیر بودن اوست. شأن نزول آیه واضح است که جماعتی از منافقین بودن می آمدن اخبار رسول اکرم صلوات الله علیه و آله می شنیدن، و مخصوصا یکی از اونها که حضرت درباره او فرمود هر کس که قصد دارد شیطان را نظر کند به او نظر کند، این شخص می آمد به شکل کریهی هم داشت، همش هم کریهن، ولی این خیلی به اصطلاح کراهتش برای همگان واضح بود. می آمد اخبار می شنید، بعد می رفت برای به اصطلاح دار دسته خودشان نقل میکرد. اونها گفتن این کار نکن، ایشان متوجه میشود، یا حالا علم داشتن بعض از اونا به این که پیامبر اکرم علم به همه چیز دارد، ایشان باخبر میشود و خلاصه درد سر براتان درست میشه. این شخص خبیث برگشته بود گفته بود که در جواب اونها که نه چطور به تعبیر ما قصه این حرفا را نخورید، بر فرضم خبر برسد ما میریم خدمت حضرت یه قسمی دروغ میخوریم، ایشان هم قبول میکنند. بعد در جواب اینها گفته بودن که هوا اوزون، یعنی هر کس هر چی بگه ایشان گوش میکنند. حق تبارک و تعالی میفرماید بله قول اوزون و خیر لکم، ایشان چون رحمتون للعالمین است اوزون خیر هست، ولیکن برای نسبت به اخبار و اخباری که از مؤمنین صادر می شود ایشان خیرن، به این معنا که ترتیب اثر می دهد به اخبار اونها و به اصطلاح خبر اونها رو مطابق با واقع قرار می دهد و آثار واقع رو مترتب می کنند. ولی نسبت به منافقین اذن بودن ایشان فقط جنبه سوری دارد، می پذیرن که شاید اینها چی متنبه بشوند و برگردن. این یک معنا. البته این معنای ادقی هست که از طور این مجلس خارج است، اون معنا بیشتر اوقع در نفس است تا این معنا که ناظر است به این که حضرات به هر موجودی به اون جهت وجودی او نظر می کنند، به لحاظ وحدت شخصیه وجود نظر به حق تبارک و تعالی دارند، لذا ایشان چون نظرشان به نظر به وجود هست قهرن اذن ایشان هم اذن خیر است، چون خیر وجود خیر محض است و همه کمالات هم به وجود برمیگردد. پس بنابراین وقتی ایشان اذن خیرند یعنی به غیر حق تبارک و تعالی توجه التفاتی ندارند، حتی به اون موجودات خبیثه‌ای که به لحاظ احتساب فیض و جنبه قابلی من قبل انفسهم در حال استحقاق عذاب و امثال ذالک را آوردن، به اونها هم به اون نظر حق نظر میکنن. بنابراین شیطان هم از نظر اونها مردود نیست به یک معنا، یعنی اونها را هم از مظاهر وجودی حق تبارک و تعالی میدانن، لذا هست که میشن اذن خیر. حالا بیاناتی هست که انشاءالله به تدریج عرض میشه. صلی الله علیه در بعض از آیات دارد که خداوند تبارک و تعالی خود شیطان را به عنوان ابزار و آلات نظام وجود برای خود حق تبارک و تعالی قرار داده که خود خدا مسلط میکنه اونا رو بر افراد. اسناد سلطه رو به حق تبارک و تعالی داده. یک بیان مرحوم آمرزای قمشی رضوان الله علیه دارن در اینجا خیلی دقیقه، حالا اصلا در اینجا جاش نیستی بخواد عرض بشه.